بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف طریق نور، جلد اول، صفحه 114، جلسه 12. پرهیز از علم بدون تهذیب. ولی مهم این است که اولا انسان به این علوم اکتفا ننماید و در آن متوقف نشود، یعنی این علوم مقدمه عبودیت و دستیابی به کمالات معنوی قرار گیرند، چرا که توقف در آنها با رسیدن به مقصد که همان معرفت شهودی و آنس با خداوند است منافات دارد. و ثانیاً تحصیل علم و دانش باید به موازات تهذیب نفس و تحصیل تقوا باشد تا علم تبدیل به نور شود، نه اینکه حجابی برای سالک باشد. زیرا علم و دانش از این جهت که انسان را در معرض ابتلا به عجب و غرور قرار داده و همچنین او را به خود مشغول و از یاد خداوند غافل می کند، اگر با تهذیب نفس همراه نشود، خطراتی را متوجه انسان نموده و چنان که در روایات وارد شده است، ممکن است موجب بعد وی از خداوند گردد. و مراد اهل معرفت که می‌فرمایند العلم هو الحجاب الاکبر، اشاره به همین جهات است. دین مبین اسلام به دلیل جامعیتی که دارد، هر دو بعد ظاهر و باطن آدمی را مد نظر قرار داده و در کنار تحصیل علوم ظاهری دستور به تهذیب نفس و تطهیر باطن می‌دهد. زیرا همانطور که علامه والد فرموده اند، اکتفا نمودن به توحید فلسفی و برهانی بدون انقیاد دل و وجدان ضمیر و شهود باطن امریست نارسا. لذا در سوره مبارکه شمس بعد از سوگندهای متعدد و بزرگ می‌فرماید قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، به راستی که هر کس نفس خود را تزکیه کرد به رستگاری رسید و هر که آن را بیالود نومید و زیانکار گشت. فلاح به معنای رسیدن به مطلوب و نیل به هدف است و تزکیه روش دادن و اصلاح نفس می باشد، کما اینکه مراد از تدسیه در ادامه آیه خراب و فاسد نمودن نفس است. خداوند در این آیه شریفه راه وصول به مقصود و کسب آرامش و سکینه خاطر را منحصر در تزکیه و تهذیب نفس و پاک نمودن باطن از آلودگی های نفسانی دانسته و کسی که توجهی به تطهیر نفس خود نداشته باشد را خسران زده و بدبخت معرفی کرده است، هرچند دارای علم و اطلاع باشد. سر بدبختی چنین شخصی این است که در زمانی که باید تصمیمی حیاتی در زندگی خود بگیرد، هواهای نفسانی بر او غلبه کرده و از علم و دانش خود طرفی نخواهد بست و لذا موفق به تعیین نمودن مسیر سعادت نخواهد شد. در طول تاریخ بسیار بودند افرادی که به حقایق علم داشتند ولی در برابر حق تمکین ننمودند، لذا هم موجب شقاوت خود شدند و هم خلق کثیری را به انحراف کشاندند. مرحوم علامه والد در کتاب شریف امام شناسی سر مخالفت معاندین با خلافت حضرت امیرالمومنین علیه السلام را همین مسئله دانسته و مبین نمودند که آنها به مقامات و درجات امیرالمومنین علیه السلام اذعان داشته و نصوص خلافت آن حضرت را از لسان مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بودند، ولی با این حال در مقابل حق خاضع نشده مبتلا به انحراف خود و پیروانشان گردیدند. ایشان می‌فرمایند مقام علم و ادراک به حقایق جداست و مرحله خضوع نفس و انقیاد او نسبت به حق جداست. بسیاری از کسانی که در چاه طبیعت و هوا گرفتارند، نه به علت جهل آنان به طریق صلاح می باشد، بلکه چه بسا دارای علم کافی هستند و بسیار خوب زشت را از زیبا تشخیص می دهند، ولی در مقام عمل روی سیطره قوای نفسیه و عدم انقیاد آنها نسبت ملکه عقل و روی غلبه غرایز شهویه خود را در کام آن کردار زشت و ناپسند در می آورند. لذا انبیاء و ائمه اطهار دعوتشان مبنی بر اصلاح نفس است و خضوع و انقیاد در مقابل حق. خدای علی علا فرمود قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. هیچ نفرمود فلاح مختص کسی است که روایت از پیغمبر بشنود و بدبختی و خسران برای کسی است که نشنود، بلکه فرمود رستگاری برای کسی است که نفس خود را اصلاح کند و زیان و خسران برای کسی است که نفس خود را به تباهی آورد و در طی طرق هلاک آزاد گذارد. باری قلب انسان زمانی آرام می‌گیرد که با کنار رفتن حجاب‌های عالم حس به عالم غیب متصل گردد و از نورانیت عالم ملکوت بهره برده و در سایه آن انوار جمالیه و جلالیه هرچه بیشتر به سمت خداوند پیش رود. انوار جلال و جمال الهی همان جذباتی هستند که از جانب خدا آمده و متناسب با ظرف وجودی انسان او را به سوی خداوند می کشاند. لزوم تفکر عقلی و شهود قلبی. مرحوم علامه والد در مهرتابان در این باب می فرمایند هر فرد از افراد بشر در خود دو کانون از ادراک و فهم را می یابد. یکی را عقل و دیگری را قلب و وجدان گویند. با قوه عاقله انسان پی به مصالح و مفاسد خیش برده و تمیز بین محبوب و مکروه و حق و باطل می دهد. و با قلب و وجدان که آن را نیز می توان سرشت و فطرت و یا احساس نهانی و ادراک سری گفت راهی برای ارتباط خیش با جهان هستی و علت پیدایش او و عالم و تجاذبی بین او و مبدأ المبادی و غایت الغایات می یابد. و البته این دو عامل مهم ادراک هر دو در انسان موجود بوده و هر یک مأموریت خود را در افق ادراک و فهمی خاص دنبال می کند و هر یک مستقنی از دیگری نبوده و با فقدان هر یک عالمی از مدرکات به روی انسان بسته می گردد. و بعد از استشهاد به مجموعه از آیات و روایات می فرمایند پس از مجموعه آنچه ذکر شد استفاده شد که هر دو کانون از ادراک در انسان موجود و هر دو لازم است، هم کانون تفکر عقلی و هم کانون احساس و عواطف و شهود قلبی و وجدانی. شهود قلبی موجب ایمان و ربط انسان از حقیقت و واقعیت خودش به ذات باری تعالی شأنه می باشد و بدون آن هزار گونه تفکرات عقلیه و فلسفیه و ذهنیه او را خاضع و خاشع نمی نماید. و پس از یک سلسله استدلال های صحیح بر اساس برهان صحیح و قیاسات صحیحه باز تزلزل روحی و وجدانی موجود و هرگز از سرای انسان رخت بر نمی بندد و او را به عالم آرامش و اطمینان و سکینه نمی رساند. تفکر عقلی موجب تعادل و توازن عواطف و احساسات باطنی می شود و جلوی گرایش های متخیلانه و واهمه های واهیه را می گیرد و آن شهود و وجدان را در مسیر صحیح جاری می سازد. اگر تفکر عقلی نباشد، آن شهود از مجرای صحیح منحرف می گردد و ایمان به موهومات و متخیلات می آورد و در اثر مواجهه با مختصر چیزی که قلب را جذب کند، مجذوب می شود و پیوسته بدان مبتلا و دچار می گردد. و از آنچه ذکر شد، می توان نزاع بین عقل و عشق و تقدم هر یک را بر دیگری به خوبی دریافت که اصل این نزاع بی مورد است. وظیفه عشق و وظیفه عقل دو وظیفه جداگانه و متمایز و هر یک در صف خاص و مجرای به خصوصی قرار دارند و در دو موطن و دو محل از ادراک متمکن هستند و هر دو لازم است و اعمال هر یک را در صورت ضایع گذاشتن و مهمل نهادن دیگری غلط است. شعر نیز هر دو موضوع را تقویت می کند و به مدد هر کدام که ضعیف گردد می رود، چون عقل و قلب و شعر هر سه از یک حقیقت و واقعیت حکایت می کنند و سه ترجمان برای معنی واحدی هستند. پایان جلسه 12، صفحه 121.